هم آهنگسازی و مبانی موسیقی، آقای پژمان در واقع پس از ایشان یا حتی به اندازه ایشان نقششون خیلی پررنگتر بوده در واقع تربیت هنری شما، تصدیق می‌فرمایید؟
بله، خب من به نسبت دوره طولانی تری رو با ایشون درسای آهنگسازی رو از پایه طی کردم و همچنان هم با ایشون در ارتباط هستم و نظرشون راجع به کارها میپرسم و خب خیلی رابطه در حقیقت دیگه معلم و شاگردی این وسط مطرح نبود. این اصلا ویژگی ایشون هست که انقدر انسان به اصطلاح متواضعی هستن که خیلی زود با هنرجوهاشون ارتباط دوستی و صمیمیت خیلی نزدیک ایجاد میکنن و این هم بین ما خیلی زود اتفاق افتاد و در حالت در حقیقت فقط معلم و شاگردی نبود و میگم این ارتباط رو به امروز هم خوشبختانه ادامه داره و من همچنان از نظرات ایشون بهره میگیرم.
خب اتفاقا فکر میکنم برای آشنایی بیشتر شنوندگان مناسب باشه که شما توضیح بفرمایید که چه ایده های خاصی رو، ایده های موسیقایی خاصی رو و شما از استاد احمد پژمان آموختید و اصولا با دیدگاه خودتون با توجه به کارهایی که از ایشان در واقع شما شنیدید و در واقع آنالیز کردید احتمالاً ویژگی های شاخص کار آهنگسازی ایشان و ایده های هنری ایشان رو در چه چیزهایی باید بیشتر ما جستجو کنیم؟
در وهله اول میتونم بگم که از لحاظ فرم ایشون خیلی چارچوب مستحکمی رو در کار آهنگسازی من جا انداختن. از همون دروس اولیه آهنگسازی که حتی برای پیانو فقط کار می نوشتم، من رو وادار می کردن که خیلی به فرم و در حقیقت اون طرح اصلی کاری که می خوام بسازم فکر کنم. مورد بعدی که می تونم بهش اشاره کنم در کارهای خود ایشون از نظر ارکستراسیون هست که به نظرم از سازهای مختلف رنگامیزی بسیار زیباییشون در کارهاشون خلق می کنن و خیلی خوب بهره می گیرن. توانمندی ایشون چیزی نیست که حالا من بخوام خیلی راجبشون صحبت کنم، این خیلی در کارهاشون در آثارشون محسوس هست. مورد دیگه‌ای که میتونم به اون اشاره کنم استفاده از ریتم هست. ایشون علاوه بر ملودی، حالا شاید چیزی که من هم از ایشون میراثدار بودم، میراث به میراث گرفتم، همون استفاده از موتیف ها و ایده های کوچیک موسیقیه که خیلی راحت ایشون بست و گسترش میدن، اما علاوه بر اون استفاده از تنوع ریتمی و ریتم‌های پیچیده و این رو به من آموختن که اگر می‌خوای مثلا نوازنده یا ارکستر یه اندازه خاصی در قطعه سکوت داشته باشه یا نوتی رو بکشه، اون اندازه که مد نظرته براش بنویست. اگر لازمه ریتم رو تغییر بدی یا کشش میزان رو تغییر بدی، این کار انجام بده. و از همون موقع من دیدم که چقدر این در حقیقت باعث میشه که نوازنده، چون یه واقعیت اینه که همیشه آهنگساز بالا سر نوازنده نیست که کار رو اونجوری که میخواد اجرا کنه، ولی وقتی ما اطلاعات دقیق تری به نوازنده میدیم باعث میشه که به اون فکر ما، به اون ایده ما اجرا خیلی نزدیکتر بشه و این رو من عملا در کارهای خودم هم دیدم که حرفی که ایشون زدن رو من در کارهام پیاده کردم و بارها دیدم اگر نوازنده رو آزاد بذاری خیلی متفاوت از اون ایده اصلی ممکنه عمل کنه، ولی وقتی برایش مشخص باشه خیلی نزدیکتر به اون ذهنیت آهنگساز خواهد بود.
شنوندگان گرامی، در حال گفتگو هستیم با آقای هومن دهلوی، آهنگساز و نوازنده پیانو. در کل اگه شما بخواییم به لحاظ رویکرد کلی آهنگسازی استاد احمد پژمان رو مقایسه کنیم با استاد حسین دهلوی، به نظر شما ویژگی های به اصطلاح متمایز این دو در چه زمینه‌ای هست و همچنین جنبه‌هایی که به همدیگه شبیه میشن؟
ببینید، من فکر میکنم که هر دو این آهنگسازها به اون سبک و مکتب شخصی خودشون رسیدن.
دقیقا.
و هر کدوم در حقیقت دارن از زبان خودشون اون موسیقی رو بیان میکنن. این که من بخوام خیلی بگم، یعنی من چون شخصیت هر دو نفر رو هم از نزدیک میشناختم و میشناسم، خیلی راحت میتونم بگم که شخصیت اونها در کارهاشون حضور داره. یعنی وقتی کارهای آقای پژمان رو میشنوم، کاملا اون شخصیت رو من دارم میبینم. همینطور در مورد پدرم، کارهایی که از پدرم میشنوم، اون شخصیت رو میبینم. واقعیت اینه که بحث این نیست که از چه تکنیک و چه روشی استفاده میکردن. من فکر میکنم اون روحیات و خلقیات و اون درونیات هنرمنده که توی آثارش در حقیقت خودنمایی میکنه.
این شما به این قضیه کاملا در واقع اعتقاد داری، به تأثیر کاراکتر و شخصیت افراد بر کار آهنگسازیشون؟
100%. 100%. ببینید، کارهای آهنگسازانی ما میشنویم که از اولین نوت‌هایی که پخش میشه میتونید درک کنید که این شخص چه حالات روحی داشته، یا حداقل در مورد موقعی که اون کار رو داشته خلق میکرده. خیلی وقتا کارهایی میشنویم که خیلی ساده و خیلی روون هستن و کاملا احساس میکنیم که آهنگساز خیلی بی‌دغدغه‌ای بوده و خیلی کار روون و راحتی خلق کرده که خب شنیدنش همیشه آسونه. ولی گاهی وقتا هست میبینیم بعضی موسیقی ها رو شما به عنوان شنیدن نمیتونید در کنار کار دیگری انجام بدید، یعنی انقدر انرژی میگیره برای شنیدنش که شما فقط مجبورید بشینید و اون موسیقی رو گوش کنید. پس معلومه که دغدغه‌ای که اون آهنگساز داشته موقع کار شما رو وادار میکنه به در حقیقت بیشتر شنیدن، دقیق تر شنیدن. و میگم این از کار آهنگساز کاملا مشخص میشه.
درسته. و البته اگه بخواییم حالا به صورت کلی به برخی از شباهت ها و تفاوت های این دو بزرگوار اشاره بکنید، به چه مواردی میتونید به طور خاص نام ببرید؟ حالا صرف نظر از اون ویژگی به اصطلاح شخصیت افراد، اون تأثیری که شخصیت افراد داره بر کار آهنگسازی، کلا به لحاظ حالا به عنوان یه ناظر بیرونی که خیلی از نزدیک نمیشناسه استاد پژمان و استاد دهلوی رو،
ببینید کارهای پدر من رو میتونم تقریبا به سه دوره تقسیم کنم. کارهای دوره اولشون که بیشتر برای موسیقی ملی بودن، اغلبم ارکسترال هستن که بسیار به موسیقی ایرانی وابستن.
بله. بعد تو فواصل ریزپرده هم تو خیلیاشون بله. مشهوده دیگه.
بله.
خود سبکبال و شورآفرین و اینا.
بله، تو اغلب این کارها وجود داره.
بله.
که خب تعداد زیادش با ارکستر سبا در حقیقت اجرا شده و ضبط شده. کارهای دوره دوم ایشون در حقیقت روی میارن به کارهای ارکستر سمفونیک، که خب مثل بیژن و منیژه یا خسرو و شیرین یا اپرای مانا و مانی، که اونا کاملا خب موسیقی های صحنه ای هستن که با آنالیز کردن اون کارها شما ایده های موسیقی ایرانی رو در جای جای اونا میتونید پیدا کنید، ولی در حقیقت در قالب موسیقی سمفونیک گنجونده شدن.
یه گونه اتمسفر ایرانی داره میشه گفت، یعنی اینکه مستقیما مقید باشه به دستگاه ها و
دقیقاً بله بله،
به خصوص خب
چون
ایرانی،
چون موسیقی داستانی بوده و مجبور به دنبال کردن اون روایت، و گاهی وقتا در مثل موسیقی فیلم بنا به ضرورت اون صحنه یا اون داستان فضای موسیقی تغییر میکنه و این اجازه رو به آهنگساز نمیده که همه جا مثلا من از فواصل یا حال هوای موسیقی ایرانی استفاده کنم، ممکنه متناسب اون صحنه نباشه. ولی عمدتا در واقع این دوره کارهای پدرم کارهای سمفونیک هستن، و شاید دوره آخر کارهایشون رو میتونم اشاره کنم به ارکستر مزرابی، تأسیس ارکستر مزرابی، که خب کارهای کاملا خالصانه ایرانی بودن برای خب گروه های سازهای مزرابی ایرانی، همینجور که از اسم ارکستر معلومه، و خب تمام خصوصیت موسیقی ایرانی در این کارها حضور داره. کار آقای پژمان در حقیقت میتونم بگم که تقریبا از اونجایی که من شنیدم و میشناسم تا چیزی که امروز میشناسم خیلی هویتش یک دستره، در حقیقت به هم نزدیکترن، مگر جاهایی که ایشون خب موسیقی فیلم کار کردن که خب اون هم همونجور که توضیح دادم بنا به ضرورت تغییر میکرده. خب آقای پژمان خیلی بیشتر از پدر من کارهای موسیقی فیلم انجام دادن و کارهای بسیار موندگاری هم هستن. من همچنان معتقدم که شخصیت ایشون رو در تمام اون کارها میشه شنید و میشه احساسش کرد، ولی خب طبیعتاً ایشون برای کمک به صحنه سینمایی موسیقی رو خلق کردن، نه اینکه به عنوان یه موسیقی فقط شنیداری، چون این یه چیز متفاوتی که بسیاری آهنگسازا رعایت نمی‌کنن. یعنی بعضی آهنگسازا وقتی برای فیلم یا یه کار تصویری دارن کار می‌نویسن، تمام اون رو نادیده می‌گیرن، فکر می‌کنن موسیقی مهمترین اتفاقی که تو اون لحظه داره می‌افته، در صورتی که در کارهای آقای پژمان ما این رو احساس می‌کنیم که در حقیقت موسیقی ساخته شده که در جهت کمک به اون صحنه، کمک حسی به اون صحنه حضور داره. خیلی وقتا دقیقاً با اینکه خب من خیلی توجه میکنم به موسیقی فیلم، خیلی وقتا دقیقاً نمیفهمیم که کی موسیقی وارد شد و کی خارج شد، و من فکر میکنم این یه امتیاز خیلی بزرگه که زمانی میفهمیم که موسیقی توی صحنه است که دقیقاً داره به اون صحنه کمک میکنه. اینه که کارهای آقای پژمان، کارهای ارکسترالشون مجموعاً خیلی حال و هوای نزدیکتری به هم داره، ولی موسیقی فیلمشون یه مقداری متفاوت است.
و در واقع توجه آقای پژمان به تم‌های محلی هم خب خیلی بیشتر بوده تا موسیقی دستگاهی، برخلاف استاد دهلوی، درسته؟
بله، اگر بخوام از این جنبه هم بررسی کنیم، بله، آقای پژمان خب تو کارهای ارکسترالشون هم تقریبا کاری نیست که ما استفاده از حالا یه تم محلی یا یه فیگور از موسیقی ایرانی، موسیقی سنتیمون نشنویم. تقریبا من نشنیدم راستش.
و همون تنوع ریتمی که حالا به ریتم خیلی بیشتر توجه،
خب اون دیگه بحث آهنگسازیه که در حقیقت خلاقیت و توانایی ایشون رو نشون میده که با یه ایده خیلی کوچیک چه اتفاقات بزرگی میتونه بیفته.
درسته. بله. فکر میکنم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با بخش دیگری از کارهای آهنگسازی شما در اینجا مناسب باشه که به قسمتی از قطعه خواب دشت گوش بدیم که برای نی و ارکستر زهی و هارپ در واقع تنظیم شده. موافق هستید؟
بله، فقط یادآوری کنم که نوازنده سولیست نی آقای داوود ورزیده هستند که بسیار توانمند واقعا این کار رو اجرا کردن.
اشاره کردید این کار مربوط میشه به سال 1172، زمانی که این کار رو نوشتید برای اولین بار.
بله بله، من دانشجوی موسیقی بودم که از اون دوره شروع کردم به یه سری کارها برای ساز سولو، سولوی ایرانی و ارکسترهای کوچیک. این کار رو ابتدا برای نی و ارکستر زهی نوشتم، ولی کمی بعدتر احساس کردم که یه ساز با یک رنگ دیگری لازمه، با نقش خیلی کم رنگ، ولی اون جنس صدا رو، چون هم ساز نی ساز کششی هست، هم سازهایی که در ارکستر زهی هستن، و نزدیکترین ساز رو به اون چیزی که تو ذهنم بود هارپ پیدا کردم و بخشهایی به کار اضافه کردم.
پس با هم گوش میدیم به قسمتی از قطعه خواب دشت برای نی و ارکستر زهی و هارپ، ساخته آقای هومن دهلوی. شنوندگان گرامی، قطعه‌ای که شنیدید قسمتی از قطعه خواب دشت بود برای نی، ارکستر زهی و هارپ، ساخته آقای هومن دهلوی. آقای دهلوی، این قطعه در چه سالی ضبط شد؟
سال 1395.
95 بعد.
من در حقیقت ته سالا که رفت آمد، تقریبا من سالی دو بار به ایران می اومدم در تمامی سالها که خارج از ایران بودم. خب سعی کردم همکاریمو با گروه‌های مختلف موسیقی داشته باشم و حالا هم دانشگاه هم در حقیقت ارکسترها و گروه‌هایی که بودن فعال بودند. این کار که مربوط به سالهای پیش بود رو جز مجموعه کارهایی که در صدد بودم به انتشار برسونم. از سال 1395 شروع کردم این مجموعه رو ضبط کردن و امیدوارم که به زودی این کار منتشر بشه. مجموعه که در حقیقت در حال انتشار هست حدود 10 تا قطعه است که بیشترشون برای ارکستر و یک ساز سولو هست و تعدادشون هم برای خواننده و ارکستر است.
درسته، البته خب توجه شما به قطعات سازی بیشتر همیشه بوده نسبت به قطعات آوازی دیگه، درسته؟
بله، یک دلیلش خب واقعا من به موسیقی سازی خیلی بیشتر علاقه دارم تا موسیقی آوازی، اما خب از اونجایی که به زمینه ادبیات و شعرها هم علاقه داشتم، تقریبا اجتناب ناپذیر بود که کاری در زمینه به اصطلاح موسیقی با کلام نسازم و ته دوره‌های مختلف که خب من روی اشعار شعرهای مختلف مطالعه داشتم، هر دوره یکی از این شعرها رو انتخاب کردم از یک شاعری و روی اون کار کردم. در حقیقت این مجموعه کاری نیست که من نشسته باشم به عنوان یک آلبوم از ابتدا تا انتها پیش برده باشم. کارهایی که تری سالهای مختلف، شاید 10 سال گذشته، و روی آثار شعرهای مختلف انتخاب کردم و روی اونا کار کردم.
اگه از شما بپرسن که 5 آهنگساز برگزیده موسیقی غربی رو نام ببرید به لحاظ حالا سلیقه، شما از چه کسانی نام خواهید برد؟
آهنگسازان موسیقی غربی که مورد علاقه شخصی من هستند، میتونم از موریس راول، راخمانینوف، استراوینسکی، بتوون و باخ اسم ببرم.
و از میان آهنگسازان ایرانی، صرف نظر از حالا استاد دهلوی و آقای پژمان که فکر میکنم به حال گرایش خاصی دارید به این دو نفر، از چه کسان دیگری میتونی نام ببری که برخی از قطعاتشون مورد علاقه شما هستن؟
بسیاری از آهنگسازای ایرانی هستن که واقعا من کارهاشون رو دوست دارم و فکر میکنم که در واقع مهره های مهمی در تاریخ موسیقی ما هستن، از استاد وزیری گرفته، آقای خالقی که خب بیشتر تو زمینه موسیقی ملی کار کردن، تا حالا همونطور که اشاره کردید آقای پژمان پدرم، آقای هوشنگ استوار، آقای باغچبان که خب بیشتر با گرایش‌های موسیقی جهانی کار آهنگسازی انجام دادن.
خب در آینده نزدیک آقای دهلوی عزیز چه قطعاتی از شما منتشر خواهد شد، اهم از قطعات پیانویی و ارکستری؟
مجموعه کارهای پیانویی من که خب البته خیلی سال پیش قرار بود نوتاش به انتشار در بیاد، فکر میکنم تا چند ماه آینده توسط انتشارات ماهور چاپ بشه. خوشبختانه حدود 3 سال پیش یه مجموعه کوچیک دیگه‌ای چاپ شد که من 3 تا از کارهای پدرم رو برای پیانو و به اصطلاح 2 تاش برای تک خوان و یکیش به همراه ویولون به انتشار رسوندیم که با استقبال خیلی خوبی هم روبرو شد.
بله، اگه اشتباه نکنم یکی از اون قطعات فروغ عشق بود.
بله،
که قطعه آوازی بود که توسط شادروان حسین سرشار بله خونده شده بود. یه قطعه دیگه قسمتی از اپرای خسرو شیرین بود.
بله،
و قطعه دیگه همون شوشتری برای ویولون ارکستر
که بله اینجا شد برای ویولون و پیانو.
بله بله،
حالا یه اشاره بکنم که انتخاب 2 تا قطعه در اون مجموعه کاملا روشن بود که خب یکی شوشتری برای ویولون که خب بسیاری از نوازنده ها به خصوص خارج از ایران وقتی میخوان این کار رو اجرا کنن و امکان این که یه ارکستر رو فراهم کنن ندارن، و چون این درخواست ها زیاد شد من فکر کردم که خب این کار خلاصه کنم برای پیانو که خب کمک میشه به نوازنده ها برای اجراش. همینطور قطعه فروغ عشق هم چون یه کاری که خب توسط آقای سرشار تقریبا به سبک اپرایی اجرا شد، بسیاری از خواننده هایی که اون سبک کار میکنن و متاسفانه منبع موسیقی ایرانی تو این زمینه خیلی محدوده و کم دارن، خیلی علاقه نشون میدن که خب این کار رو هم در رپرتوارشون به عنوان یک کار ایرانی داشته باشن، که اون هم دقیقاً چون همیشه امکان اجراش با ارکستر نیست، به خصوص خارج از ایران، چون گروه سازهای ایرانی هم در پارتیتور اصلی هست. اون کارم من خلاصه کردم برای پیانو. انتخاب کار سوم از اپرای خسرو شیرین، راستش این ایده رو هم از چندی پیش من فکر کردم که چون اپرای خسرو شیرین هیچ وقت به مرحله ضبط نهایی کار نرسید و خب فقط اجرای صحنه‌ای داشته و اون موقع متاسفانه ضبط اتفاق نیفتاده، حالا بهتره که حداقل برای اینکه گوشه‌هایی ازش شنیده بشه، من این کار رو کم کم بخش‌های آریاهاش رو برای پیانو و خواننده سولیست تنظیم کنم که حداقل به این شعر کم کم اون کار هم شنیده بشه، تا امیدوارم یه روزی فرصت و به اصطلاح امکانش فراهم بیاد که اون کار رو بشه ضبط کرد. از طرف دیگه مجموعه کارهای پیانویی خودم رو به صورت صوتی در برنامه دارم که منتشر کنم. خب یکم این مشکل محدودیت سازی در ایران داریم که ساز مناسب ضبط کردن کمی به سختی پیدا میشه، اما اون هم قسمتهایش انجام شده و امیدوارم که بقیه کارهام به زودی تموم بشه. و باز کارهای دیگری که با در واقع آنسامبل‌های کوچیکتری من انجام دادم، اونا رو هم تصمیم دارم که در آینده نزدیک منتشر کنم. آنسامبل‌هایی که حالا اینم بد نیست اشاره کنم خیلی متداول نیستن، ترکیب از سازهای کلاسیک و ایرانی در کنار هم، مثلا سه تا ساز زهی، ویولون، ویولونسل و ویولون آلتو در کنار اوبوا، فلوت و سنتور و تار و عود و قیچک. این هم از مجموعه کارهایی که امیدوارم در آینده نزدیک منتشر بشه.
جناب آقای هومن دهلوی عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که بار دیگر دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.
من هم متشکرم از دعوت شما و وقتی که به من دادید و تشکر از همکارانتون.
شنوندگان گرامی، گفتگوی که شنیدید گفتگوی من بود، علی عظیمی نژادان، با آقای هومن دهلوی از آهنگسازان و پیانیست‌های برجسته کشورمون. صدا بردار برنامه خانم فاطمه آقای پور و تهیه کننده برنامه هم خانم رکسانا حمیدی بودند. تا برنامه دیگر و گفتگوی دیگر، همه شما را به خداوند بزرگ می‌سپارم. بدرود.
در بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است. حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو ام آزادم. بله شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گرشبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیب، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایان. بله شماره سه.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام
حریر سخن با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ.
اوف، هوا گرم میشه و خرما پزونه،
وای وای
یه حالی به آدم نمیمونه. ولی هم سر کار هم توی خونه که ایران رادیاتور با همونه. بگون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خنکش، باده خنکش پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونین دوغ هشت گیاه آلیس از افشوره خالص و ممتاز گیاهانی مثل پونه کوهی، نعنا، ریحان، ترخون، آویشن، کاکوتی، شوید و رزماری تولید میشه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ هشت گیاه آلیسو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغهای هشت گیاه آلیس. آلیس برای خانواده.
خوبه بدونین ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم تا دقایق دیگر. به اتفاق شما خوبان شنونده خبر سراسری رو خواهیم شنید و ادامه برنامه ها رو در بخش دوم به اتفاق شما پی میگیریم. باری دیگر از طرف خودم و همکارانم ولادت فرخنده حضرت معصومه سلام الله علیها رو خدمت شما شنوندگان همیشه همراه شبکه فرهنگ تبریک و تهنیت عرض میکنم.
Thank you.